سلام به تو، خیلی خوش اومدی. عیدت مبارک.
قربانت. سلام به همه بیننده های نازن، شنونده های نازن.
آدم تلویزیون همینه دیگه، ما فقط رادیویی.
ببخشید دست باز. عید دیگه، عید همه مبارک. الهی که حال دلتون خوب باشه. مجید جان عسگری و همه خوبا. میر نجابت اصفهانی میگه که رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد، ما به قربان تو رفتیم و همونجا ماندیم. من قربون اون دلایی بشم که امروز عاشقانه با خدای مهربونشون حرف میزنن، و امیدوارم هممون از این امتحانایی که پشت سر هم داره پیش میاد سربلند و پیروز بیایم بیرون.
الهی امین. اتفاقا اصلا موضوع اون همینه. من از رفقامون پرسیدم، از شنونده های نازنینمون، که خودتون فکر میکنید تو کدوم یکی از امتحانها نمره قبولی گرفتید به درگاه خدا؟ یعنی یه جاهایی آدم خودش فکر میکنه که اینجا من سربلند بیرون اومدم. خیلی هم سخت بعضی امتحانه، بعد ادعا هم نمیشه کرد. یه نکته وجود داره، وقتی میگه من اگر این اتفاق پیش بیاد اصلا من دیگه میتونم، کاری نداره. بعد یه دفعه وقتی تو ورطه امتحان میفتیم میبینیم که خدا نکرده کم میاریم.
من یه نکته بگم؟
بله.
نکتهش این چیزه که هممون تجربه کردیم، هممون توی زندگی هامون دیدیم و شنیدیم. امروز هم که عیده، حاجی ها به منا میرن، به سرزمین آرزوها میرن، که دربارش حرف خواهم زد. امتحان و ابتلایی که توی زندگیمون اتفاق میفته همش رد میشه، میگذره. موضوع اینه که ما توی این امتحان پیروز بشیم یا شکست بخوریم. اما اون جاهایی که پیروز میشیم، به شکستا کاری ندارم، تمام اون جاهایی که پیروز میشیم همش ما نیستیم، یه قسمت کوچیکیش ماییم. یکی هست، یه چیزی هست، یه ماورایی هست که ما بهش میگیم ذات اقدس اله، اون مهربون دوست داشتنی، همه جا دستامونو میگیره، میگه بیا میخوام بهت عیدی بدم تو از این امتحانه رد بشی با موفقیت، با سربلندی. اگه اون نباشه، من اعتقادم اینه تو تمام امتحانامون تجدید میشی. باور کن، یعنی امتحانی رد نمیشه. بعضی از ماها فکر میکنیم منم، یه دستی هم به سینه میزنه میگه منم، اما امتحان مال اونه. میذاره سر رات میگه که محمد حسین مولایی، مجید عسگری، خانم قنبری، دوستای دیگه، این امتحان رو برای تو طراحی کردم، گذاشتم سر رات. این مسابقه رو برای تو فقط طراحی کردم. اگه بهش بگی قربونت بشم عشق مهربون، تو دستمو بگیر از اینجا رد بشم، ردت میکنه. اما اگه دستتو نگیره، باور کن، خیلی وقتا تو زندگیمون تجربه کردیم، تو همین 18 19 ماه کرونا ببین چقدر امتحان داشتیم. اون جایی که مردم همه دست به دست هم دادن، همدل شدن، گفتن خدایا کمک کن،
همه برام دیگه خوب خواستیم، دعا آره. کردیم.
اون جایی که بددلی کردیم، حسودی کردیم، همین چند روز تعطیل کردن، گفتن آقا تو خونه هاتون بمونید. اون کسی که نموند، بلند شد راه جاده شمال گرفت و فلان و رفت، اون تو این امتحان چه حالی داره؟ ممکنه یه نفر رو مریض کنه، ممکنه یه نفر رو مبتلا کنه، ممکنه برای یکی بد بخواد. اما اونی که مون تو خونش چی؟ اون خوب خواست. خوب خواستن، وقتی تو خوب بخوای اونم برای تو خوب میخواد، اون وقت امتحانات رد میشی.
امیدوارم که خوب از امتحانات رد بشیم، چون خیلی خیلی واقعا حالا شرایط سختی رو تجربه کردیم تو این یک سال و نیم، و عجیب و غریب بوده برای بعضی هامون دیگه. ولی امیدوارم که دوباره روی خوش زندگی رو ببینیم، دوباره این آرامشه باشه. بعضی وقتا من میگم یه تیکه نون رو انقدر بدون دغدغه میخوردیم، میذاشیم مثلا روی میزی، انقدر دست شستن و ضد عفونی کردن اینا رو، یعنی آدم دلش تنگ میشه برای کوچکترین لحظه هایی که به راحتی میتونستیم تجربهش کنیم، الان برامون سخت شده. حالا بحث معیشت و اقتصادم که دیگه جای خود داره، امیدوارم که اتفاق ناب بیفته برای مردم خوب ایران، مردم شریف خوزستان، مردم شریف سیستان و بلوچستان، و همه مردم دست به دست هم بدیم که حال دل هممون خوب باشه. بهشت جایی که مرام مردمش مرام ابراهیم و اسماعیل، بهش شایی که رونق سکه فداکاری و گذشت و ایثار همیشگی باشه. خب اصلا رسم بهشتیا دلکندن از چیزهای عزیز به خاطر عزیزترین هاست. رسم اهالی بهشت فداکاری برای اونایی که دوستشون دارن. بعضیا تو زندگی به یک نقطه میرسن، به درجه ای از اون کمال میرسن که دیگه خودشونو توی امتحان سخت میذارن. یه جایی هست به اسم بهشت امام رضا. یه آدم یه کاری کرده خیلی فوق‌العاده، یعنی یه سری بچه‌های معلول هستن که خیلی خیلی شرایط سختی دارن به لحاظ جسمی، اما یه آدم یه کاری براشون کرده به اسم یوسف اصلانی عزیز که به نظر من کارستانه و اونجا شده گلستان با وجود نازنین این بچه‌های گل.
هنوز نگاه اون بچه رو تخت یادم میاد، یعنی شاید تحول زندگیم بود، آشنا شدن با بچه پرورشگاهی به اسم بدش، بچه بهسیستی و بچه های ایتان.
سلام
پیدا کردن شاید گمشده بود که دنبالش مگشتن. قصه تقریبا سال 77 ما خدمت سربازمون که تموم شد 7-8 نفر رفیق بودیم که از بچگی توی محله شادآباد زندگی میکردیم، محله جنوب شهر تهران منطقه 18. سلام سال 80 از طرف یه مرکز بهسیستی دعوت شدم اونجا به عنوان همکاری با اون مرکز بهسیستی. اون روز روزی بود که حالا یک انقلابی در کار خیرمون و حتی مسیر زندگیمون صورت گرفت. وارد مجموعه شدیم که تعداد 20 تا بچه 5-6 ساله 7 ساله اونجا زندگی میکردن که من از ایشون پرسیدم این بچه ها چی هن؟ اینا چی کار میکنن؟ گفتن اینا بچه ها یتیمی هستن که توی مجموعه زندگی میکنن. دیگه اون روز به این خانم دکتر گفتیم که هزینه های این بچه ها رو تا اونجا که بتونیم متأمین میکنه. کار با این شروع شد، 5-6 ماهی همجور ادامه پیدا کرد تا ایشون فهمودن که شما میتونی نیرو تأمین کنی که جمعه اینجا باشن، که اون سال خودم وقت زیادی داشتم که گفتم جمعه ها رو من خودم کنار بچه ها میام میمونم. هنوزم که هنوز روزای به یاد ماندنی با خاطره بچه‌ها و خودمه. روزای خیلی خوبی بود. همش به تفریح و رفتن این بر اون بر و خلاصه روزای خیلی خوبی بود. بچه‌ها هم خیلی خوشحال بودن. خلاصه خیریه تأسیس کردیم و به نام بهشت امام رضا علیه السلام و تمام تلاشمون رو کردیم که اون فضا واقعا یه فضای بهشتی باشه. البته حضور خود بچه‌ها که اینو الغا میکنه، ولی خب ما هم اعتقاد داشتیم که کلمه زیبایی باید براش انتخاب کنیم، بهترین کلمه رو، و بهشت امام رضا رسید.
جوانی که از سربازی برگشته بعد با هزار امید و آرزو و برنامه ریزی، بعد شاید می‌خواستیم بریم دنبال، نمیگم لذت‌های دنیا، ولی خب لذت از زندگی.
نگاه کن
اوج جوانی
ما یه اتفاق خوب برای ما 8-9 نفر افتاده بود. دنیا چیزی نیست که آدم دلش ببنده. ما هم بهترین راه رو انتخاب کردیم. به قول معروف یه کشتکار خیلی خوب. نگاه کن کمک به محرومین توی قرآن خیلی سفارش شده، ولی چیزی که بیش از اندازه سفارش شده یتیمه. یعنی یتیم تو دین اسلام، تو دنیا، اصلا کل یتیمای دنیا به این زمان صحبت میکنن، همه شکلن، همه داغ نداشتن و پدر مادر داره میکنن.
گفت نگیرید آقای اصلا بچه ها رو.
بله؟
گفت گیرید.
آره اینو
آره الان باشه.
حال خوب این بچه ها قبل و بعد از این اتفاق آشنایی با شما به چه صورته؟
حالا به خود من اصلا نمیخوام تعریف کنم، خدا رو شاهد میگیرم اینو من نمیتونم بگم، ولی خیلی خوبه. مثلا ما همین کوچولوهایی که الان تو این طبقه زندگی میکنن، روزی که من تحویلشون گرفتم با امروز اصلا قابل مقایسه نیستن. نه که من این کارو کرده باشم، و بهشت امام رضا یه معونی شده برای آرامش بچه‌های یتیم. خیلی آرومن، خیلی شادن. میگم این میگم حرف من نیست، اونم فقط به خاطر اون رعایت و اصول خانواده توی مجموع به اجتماع رسوند. بغل کن،
بغل کن،
حال خوب اونجاییه. تو هر اتفاق معنوی حال خوبه اونی که تو رو به اون سمت حال خوب بکشه. اگر به سمت کار خیر نبرد و برگردون حال خوبی بهتون دست بهمون دست نداده. من بارا شده مثلا شخصی مثلا خواسته بیاد مجموعه مثلا بعد نیومده، میگه بیام اونجا ناراحت میشم. این اتفاق تو خیلی هم حرف خیلی هم میزنن، یعنی اگر از نگاه مردم باشه این مراکز باید همش افسردگی باشه، همش غم باشه، همش اندوه. یعنی یکی مثل من یا همکارم باید دیوانه مطلق باشه. ولی به خدا بهترین روزای زندگیمون و شادترین روزای زندگیمون توی مراکز ما گذرم. حال خوب اونجایی که بگی ای دل غافل من کجام؟
دنبال حال خوب میگردیم دیگه، اونم در روزهایی که مثل امروز روز عید سعید قربان هست. حال خوب به دست میاد مگه اینکه ما یه کاری کنیم که حال دیگران خوب بشه. و چقدر حالا یوسف اصلانی قشنگ میگه بعد آدم دیوانه باشه دیگه اینجا وقتی میاد. خیلی شاید بیان میگن آقا آدم اینجا میاد افسرده میشه، ولی اون یه حال دیگه ای داره به خاطر اینکه میبینه این شوق و شور کودکی رو، اینکه امید وقتی تو زندگی یکی جاری بشه، جریان داشته باشه، قطعا این اتفاق خوب به زندگی خودمون برمیگرده. اگه دنبال برکت تو زندگی هستیم، محمد حسین مولایی،
بله،
باید از یه جایی شروع کنیم دیگه. همین اتفاقی که تو این یک سال نیم کرونا افتاد نشون داد که واقعا این پیمونه که میگن پر میشه. یه زمانی مثلا اگر یک پیرمرد پیرزن 80-90 ساله‌ای در یک محله ای اگر به رحمت خدا میرفت، همه لرزه به اندامشون میافتاد تا 6 ماه که فلانی مرد. امروز ما دیدیم که دیگه سن و سال نداره، چقدر ما جوون از دست دادیم. عمر این زندگی کوتاه. من میگم دنیا با تمام بزرگیش خیلی کوچیکه. ما میتونیم دل بزرگ داشته باشیم و این دنیا یه رنگ دیگه ای داشته باشه، یه حال دیگه ای داشته باشه.
میخوای قصه از امروز بگم؟
بگین.
آره. امروز حاجیا، یعنی دیشب، از دیشب شروع میکنم، اومدن توی مشعر سنگ هاشون رو جمع کردند. گفتم این قصه حجه یه داستان عجیبیه، داستان عجیبیه. محرم شده اومده توی عرفات، دیروز تو عرفات بود، شب را میفته میاد تو مشعر بیتوته میکنه، سنگ هاشو جمع میکنه به تعدادی که باید بزنه، این 120 خورده سنگو جمع میکنه همراه خودش، آماده میشه صبح نماز صبحشو میخونه، از اون میگن آماده میشه، آفتاب که میزنه وارد سرزمین منا میشه.
همون اولی... سرزمین آرزوها؟
آره قربونت، آره. یه سرزمین، یه بیابون پر از چادر. حالا چادر ایرانی ها معلومه جاش کجاست، هر کشوری جاش معلومه. اول که وارد میشه نمیره چادرش، میره سمت جمرات، اونجایی که شیطون ها هستن. 7 سنگ به شیطون اول میزنه، برمیگرده چادرش. به چادرش که برمیگرده اعلام میکنه من رمی جمره کردم، براش قربونی میکنن. قربونی رو که انجام میده تموم میشه، حلق میکنه، یعنی موهاش رو میتراشه اگر حج اولش باشه. بعد از این که حلق کرد از احرام در میاد، همه چیشو داده برای خدا دیگه،
بله.
لباس رو از تن در آورده، اوریون یه کفن پوشیده، از اون طرف هم میاد دیگه، مو مظهر زیبایی یک مرد دیگه، مرد با مو زیباست دیگه. این میگه بتراشین سر رو، سر رو میتراشه، تسلیم میشه در مقابل خداوند. یهو نگاه میکنی ببینی انگار یه دنیای دیگه ای جلو چشت باز شده، انگار خدا گفته بیا تو رو پذیرفتم تو این امتحانه. خیلی سخته ها، ببین هوا گرمه، داری میری جمعیت فشار میاره، حالا میرسی اونجا میخوای سنگ بزنی، باید سنگ خودتو دنبال کنی ببینی میخوره نمیخوره. واقعا سخته، فکر میکنی راحت اما سخته. اینا همه نماده داره انجام میشه، اما داره توی درون ما یه کاری انجام میده، داره درون ما رو زیر و رو میکنه. خب من یه پرانتز باز کنم، سال اولی که حج رفتم، وقتی که داشتم از رمی جمن رو برمیگشتم، گفتم خدایا واجب همین یه بار بسته، من اومدم نوکرت هم هستم.
اینقدر سخت بود؟
واقعا سخته. اما تموم شد، برگشتیم ایران، یه دفعه گفتم خدایا
نه
نه. ببینی حج، این آداب حج مثل چی میمونه؟ من خودم مثالم اینطوریه، مثل این میمونه وسط یه بیابونی، هوا گرمه، خیلی داری اذیت میشی، حالت خرابه، یه لیوان آب یخ یخ بهت میدن، اون آب یخه رو میخوری، اولش حالت جا میاد اما بعدش تشنه تر میشی. حالا تو این امتحانه میای موهاتو میتراشی قبول میشی، خدا میگه بیا مال خودمی، ارزدار اونه که اینو برای خودش نگه داره، مال خودش بمونه،
حفظش خیلی مهمه. حالا که داریم از امتحان حرف میزنیم و این همه اتفاقاتی که تو زندگی داشتیم، این امتحان و ابتلاها، بریم باز هم به سراغ حاج هادی اتابکی عزیز.
مهمترین و بزرگترین امتحانی که ما پشت سر میگذاریم این هستش که ما خدا رو باور داریم. ایمان به خدا آزمونیه که همیشه باید ما این امتحانش رو پشت سر بگذاریم و چقدر ایمان به خدا داریم. به خاطر همین عید قربان برای ما یک تجلی دیگه هم داره. تجلیش اینه ما سوای خدا رو باید در عید قربان قربانی کنیم، یعنی به غیر خدا باید در عید قربان دل بکنیم، ارزش پیدا بکنیم، اعتبار پیدا بکنیم. وقتی این ارزش و اعتبار رو پیدا کردیم، کارمون ارزشمند میشه. یک نشونه عرض بکنم، برخی از این عزیزان کادر درمان رو ببینید چجوری ایثارگرانه با اینکه میدونن در معرض خطر هستن، ولی برای رضای خدا و برای کمک به هم نوع خودشون در این آزمایش قرار گرفتن، میان وظایفشون رو انجام میدن و کمک میکنن برای بهبودی هموطنان خودشون. این یک امتحان بزرگی بود برای بسیاری از مردم که کادر درمان نمره بالایی گرفتن، نمره قبولی گرفتن، ایثار جان کردن برای رضای خدا. اگر من میخوام ایمان به خدا رو آزمایش بکنم، اگه میخوام بدونم چقدر خدا رو باور دارم، کمک خدا و عنایت خدا رو باور دارم، باید ببینم چقدر دغدغه مردمم رو دارم، چقدر دغدغه این رو دارم که باری از رو دوش دوستانم، باری از رو دوش جامعه‌ام، باری از رو دوش خانواده‌ام بردارم. ایمان خدا رو جای خاصی دنبالش نگردیم، ایمان خدا رو تو رفتار خودمون، تو اعمال خودمون ببینیم. اون کسی که ایمان به خدا داره اهل رحم و مروته. عید قربان تمرینیه که ما یاد بگیریم هر چیزی که به غیر خدا بهش توجه داریم باید بذاریم کنار و همه توجهمون رو بذاریم به سمت خدا. چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ اونجایی که بیایم قدم قدم در مسیر خدا حرکت بکنیم، وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. وقتی من وظیفه خودم رو درست انجام دادم، بنده خوبی برای خدا شدم، این بندگی رو میام در خدمت به هم نوعان خودم، در محبت به هم نوعان خودم نشون میدم. اینجا معلومه که من هرچی غیر خدا سر بریدم و وجود من خانه خدا شده، اینجا میشوم خلیفت الله که آینه تمام نمای خدام. امیدوارم همه ما به این توفیق و موفقیت برسیم انشاءالله.
بخشنده ترینم، مهربان ترینم، پاک ترینم، عزیز ترین و بهترینم، هر نفسم نام توست.
دوست دارم ببینم از هرچی آرزو دارم بگم برات، درد و دل کنم باهات وقتی میپیچه تو این روزا هوات، وقتی نزدیک تو هم میشه اصلا دنیا دست کشید، میشه باز نفس کشید با تو، میشه باز به آسمون.
سلام علیکم، خسته نباشید. عید سعید قربان رو به همه شما تبریک میگم. من تو این راه به خودم نمره 18 میدم. بالاخره تا دستم بر بیاد به فقرا به اینا کمک میکنم. یه امتحانی فکر کنم دارم پس میدم. مریضی همسرم هستش که الان رو تخت خوابیده. ایشالله خدا همه مریضا رو شفا بده، مریض من هم شفا بده، ایشالله خوب بشه. خیلی ممنون از همه شما. قاسم زنگی هستم از روستای بیجکلای بابل از استان مازندران. ممنون از همه شما.
من ممنونم از شما. الهی که خدا شفا بده همه مریضا رو، تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه، آرامش، این آرامش خیلی خوبه، ایشالله قرین لحظاتون باشه. من پرسیدم که خودتون فکر میکنید که تو کدوم یکی از این امتحانهای زندگی تونستید نمره قبولی بگیرید به درگاه خدا. احمد علی از سمیرم گفته که سلام به شما. چند سال پیش من توی میوه فروشی کار میکردم، یه مقداری پول از مشتری مونده بود، با اینکه نیاز مالی داشتم ولی پول به صاحبش برگردوندم. دم شما گرم. رسول بارنکی از کهنوج ماشاءالله به تو گفته که من فکر میکنم در احترام به پدر مادرم سربلندم، چون حتی تا این لحظه من پای خودم جلوی پدرم دراز نکردم، بدون اجازه و مشورتشم هیچ کاری انجام ندادم. حسن عاقبت، عاقبت به خیری تو دنیا و آخرت، یعنی رضایت پدر و مادر. سارینا از کرمانشاه گفته من توی این روزهایی که محدودیت‌های کرونا آستانه تحملم رو کم کرده، عصبانیتم رو کنترل میکنم و به نظرم توی این امتحان موفق شدم. آفرین به شما. خاره خیلی سخته توی این روزها، هممون باید به هر حال آستانه تحملمون یه خورده بره بالاتر، بعضی وقتا کم میاریم، ولی حسن خلق، اخلاق خوب خیلی خیلی یه موهبت به نظر من. بله امسال قسمت نشد دیگه حاجی ها برن برای احرام و خونه خدا، ولی حداقل خاطراتش هست با همون. حامد مشکینی عزیز، گوینده خوبمون در رادیو جوان که حج رفته، میخواد خاطرات خودش رو بگه. بشنویم.
ده سال پیش به لطف خدا عازم سفر حج شدم. سفری که میدونستم خیلی مهم و تاثیرگذاره، اما نه در حد اینکه مهمترین سفر زندگی من باشه. اما اوج داستان از مسجد شجره آغاز شد. دل تو دلم نبود زود برسم به مسجد الحرام و شهر مکه. بالاخره رسیدیم، دیگه اون تعجیل رو نداشتم. یه پام میرفت یه پام برمیگشت. یه حس خاص، آیا من بنده گناهکار لیاقت حضور در این خانه رو دارم یا نه؟ طواف، سعی صفا و مروه، حضور در عرفات، حرکت به سمت مشعر الحرام، بعدشم صبح عید قربان، حرکت به سمت منا و بیتوته در منا، از مناسکی بود که برای من خیلی درس ها به همراه داشت. فریم به فریمش در ذهنم نقش بسته. لبخند کودک پاکستانی که چای به هم تعارف کرد و من هنوز لبخند اون چهره در ذهنم هست، تا خواسته های کوچکم در خانه خدا که الان که بهشون فکر میکنم راستش خندم میگیره. اما این سفر یه چیزی رو خیلی خوب بهم یاد داد. و اون هم محبت بود، مهربانی بود. بهتره بگم مهربانی رو اونجا حس کردم، اون هم بین مردمی که همدیگر رو نمیشناختن اما انگار یکی بودن و سالهای سال بود که با همدیگه دوستی و مودت داشتن. به قول شاعر، کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست.
میچرخم و میرقصم و مینوشم از این جام، بی خود شده از خیشم و از گردش ایام. این عشق الهیست، حب لایتناهیست، این عشق الهیست، این شور خدایی.
دوستان عزیز، رفقای دوست داشتنی، عصرتون به مهر. چقدر زمان زود میگذره، دیگه دقایق پایانی ویژه برنامه من به تو نزدیکم رو میشنوید. مخلص شما مجید عسکری هستم. محمد حسین مولایی، دو تا سوال دارم تو این دقایق که خیلی هم فرصت کردم. فکر میکنی کجا نمره قبولی گرفتی از خدا؟ کدوم امتحان سر بلند بودی؟ شایدم خیلی امتحانه، حالا من یکشون.
نه، من یه چیزی خیلی دوست دارم، اینکه لبخند رضایت پدر مادرامو ببینم.
بحب.
پدرم چند وقت پیش کتاب زندگیش رو نوشت.
بحب.
توی مقدمه اون کتابم با ناشرش صحبت کردم، یه نامه‌ای به پدرم نوشتم، هلوش تقریبا 15 صفحه است و به پدرم نگفتیم. از ناشر اجازه گرفتم و خلاصه با خیلی مفصل بود. اول این کتاب چاپش کردم، اول کتاب که اومد چاپ شد دست پدرم رسید، یه نگاهی کرد و باز کردید نامه من اولش به خودش. خیلی اصلا حس عجیبه، لبخند خیلی خوبی روی لب پدرم نشست.
با تو حال کردی؟
من خیلی حالم خوب شد از این لبخند. احساس کردم از ته دلش خوشحال شده این نامه رو من پسرش تو 40 سالگی براش نوشتم. حالش خیلی خوب شد. از این خودم اخیرا خیلی راضی بودم،
خدا رو شکر. این خیلی اتفاق قشنگیه. من همیشه گفتم امروزم تو عید قربان بگم که من همیشه از خونه میخوام بیام بیرون، دست پدر مادرم میبوسم. بعضی وقتا واقعا کف پاشون هم میبوسم. یعنی برکت زندگی دیگه. آفره. اتفاق خوبه دیگه، همون لبخند رضایت رو میبینه آدم و دوست داره واقعا از تمام وجودش.
حالت خوب میشه
واقعا. کار کنی برای پدر مادرت که اونها حالشون خوب باشه. کجا دوست داری که خدا این امتحان ازت نگیره؟ سختت مثلا تو ذهنت؟
خیلی جاها، خیلی جاهاست.
آره،
خیلی جاست. و آرزو میکنم خدا امتحانی به دوشمون نذاره که نتونیم شون. آره، نتونیم پاسخ بدیم و ظرفیتشو نداشته باشیم. خب همیشه به خدا گفتم خدایا امتحانی از من بگیر که میدونی خراب نمیکنم. اگه یه روز خراب میکنم نکنین کارو با من.
امیدوارم که واقعا هر جایی که خود خدا دیگه آگاهه دیگه.
یه دوستی داشتم، اینو کوچولو بگم چون میدونم وقتمون رو به پایانه. یه دوستی داشتم همیشه میگو خدایا ظرفمو انقدر بزرگ کن که بتونم تو امتحانای تو موفق باشم.
همین ظرف مهمه، ظرفیت مهمه.
آره،
الهی که همیشه قبول بشیم تو امتحانای خدا، الهی که دستگیر باشیم تو این زندگی. این ایدها میاد به من و شما گوشزد کنه، تلنگر بزنه، به خودم میگم و تذکر بده، یادآوری کنی که با ما اومدیم تو این دنیا چند سبایی باشیم برای اینکه حال همدیگر رو خوب کنیم، برای اینکه گره از کار همدیگه باز کنیم. هر چقدر ثروت داریم، بضاعت داریم، یه روزی باید بذاریم و بریم. اما چقدر خوبه که بتونیم تو این شرایطی که اینقدر سخت هست حال یه نفر حداقل خوب کنیم. اینو یادمون نره. محمد حسین مولایی، دمت گرم، عیدت مبارک.
فدای شما، عید همه مبارک. براتون بهترینا رو میخوام. الهی که لبتون خندون باشه، دلتون شاد باشه. به قول مامان بزرگ، با بزرگها، نونتون گرم و آبتون سرد.
دمت گرم. رفقای عزیز، مردم خوب ایران، باز هم فرا رسیدن عید سعید قربان رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم. الهی که بهترین ها و زیباترین های خداوند نصیب و قسمت و روزی همه شما مردم خوب ایران بشه. تنتون سالم باشه، دلتون شاد. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. خدا نگهدار.
شبیه شمس و قمر می آید.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیم. علاقمندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه بسته صوتی خود را